الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المتفر أرواح الآمين على الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبحر العقول رواؤه رقيب يأخذ الأنفاس أفوه لرعب ولو فعلا لذلت له الأعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم ونفيا للاستكبار عنهم وإبعادا للخيلاء منهم. امتحاناتی که خداوند از بندگانش به عمل می آورد انواع اقسام مختلفی دارد. در یک تقسیم بندی امتحانات الهی به دو بخش تقسیم می شود: امتحاناتی که به وسیله نعمتها انجام می گیرد و امتحاناتی که به وسیله بلاها و مصائب است. گاهی خداوند برای بالا بردن سطح آمادگی و تقوای بندگانش به اونها نعمت می دهد. آیا اینها در موقع نعمت شکرشان بیشتر می شود یا غفلتشان از خدا؟ آیا در موقع نعمت توجهشون به محرومین بیشتر می شود یا به خودشان؟ خلاصه این نعمت وسیله ایست برای آزمون بشر با همون معنی که برای امتحان و آزمایش در روز گذشته عرض کردم. گاهی هم بلاها وسیله آزمایش بندگانه. هر دو امکان دارد و نبلوهم بالشر والخیر فتنه. قرآن هم میگوید ما بندگانو به شر و خیر به عنوان آزمایش امتحان میکنیم و هر دو وسیله آزمون و امتحان. ولی مسئله مهم قدر جامعه این دوست. قدر جامعش این است که امتحانات با وسائلی است که مورد قبول طبع انسان نیست، یعنی حتما بر چیزی که مورد قبول طبع نیست خداوند امتحان میکنه. نعمت رو میدهد، اما گذشتن از نعمت و دادن اون نعمت به دیگران و در راه خدا انفاق کردن، این باب طبع نیست. طبع سرکش انسان اون رو نمیپسندد. بنابراین در نعمت هم امتحان به چیزیست که باب طبع نیست، در بلا هم امتحان به چیزیست که باب طبع نیست. اگر امتحان به چیزی باشد که باب طبع انسان است، این که آزمایش نمیشه. شخصی امتحانش کنند به این که آقا آدم حرفشنوی هستی، این قضای لذیذی که خیلی بهش علاقه داری، من بهت امر میکنم بخور این قضا رو ببینم گوش و عرض من میدی یا نه. این که امتحان نشد، برای این که او انجام میدهد این عمل را به سائقه طبع و انگیزه طبیعی. باید یک کاری باشد برخلاف میل طبع تا این که حقیقت امتحان در اون حاصل بشود. و این همون مطلبیست که در این فراز از خطبه قاطعه مطابق این خطبه علی علیه السلام به آن اشاره کرده. فرمود خداوند آدم را از گل آفرید و به ملائکه گفت سجده کن، و شیطان هم مأمور به سجده شد و نکرد. اگر خدا میخواست میتوانست گوهر آدم رو چنان گوهری قرار بدهد که باب طبع شیطان باشد، و وقتی به شیطان گفتن سجده کن فران به جای سجده هم دو سجده مثلا بکنی. ولو اراد الله، اگر خدا میخواست این که آدم رو بیافریند از نور و روشنایی که چشم ها رو خیره کند و عقل ها رو به حیرت بیفکند و دارای آنچنان عطری باشد که مشام جان را معطر کند، اگر میخواست آدم را از چنین گوهری بیافریند میتوانست، قدرت داشت. ولو فعلا، اگر این کار هم میکرد، لذلت له الاعناق و خاضعه، همه در مقابل این آدم خضوع میکردن، ولی عیبش این بود که خفت البلوافیه علی الملائکه، بار امتحان سبک میشد، بار تب بود، مطابق میل بود، بنابراین امتحان سبک میشد. ولكن الله سبحانه، خداوند سبحان میخواهد بندگانشو امتحان کند، به بعض ما یجحلون اصلح، یعنی به یه مسائلی که اسرار اون رو نمیدانن در خلاف اتباع امیاد اونها و مطابق ذوق و سلیقه اونها نیست، آیا اینا حاضرن از میل و ذوق و سلیقه شخصیشون در مقابل خداوند بگذرن؟ آیا حاضرن خواست خودشون رو زیر پا بگذارن به خاطر خدا یا نه؟ تمیزن به اختبار لهم و نفتن به استکبار انهم لب آدم به خویلاء منهم، هدف این است که اون چه به اونها در هم بشکند و خودخواهی و خودمحوری و خودپسندی و خودبینی رو از اونها دور بکند، و این با چیزهایی که اسرارش رو گاه ندانن یا اگر بدانن مطابق میل و مطابق طبع اونها نباش. این یه واقعیتیست که در این قسمت از خطبه به اون اشاره شده و به ما میفهماند که همیشه امتحانات و آزمایش ها با چیزهاییست که شاق است بر طبع انسان، و طبیعت انسان اون رو نمیپسندد و از خود دور میکنه. این یه واقعیتیست که در اینجا بهش اشاره شده. البته عبارات خطبه میبینید چقدر جذاب و چقدر زیبا، چقدر فصیح و بلیغ. یکی از شارحین نهج البلاغه در باره این خطبه قاطعه و فصاحت و بلاغتش یه جمله ای داره، متن جمله رو یادداشت کردم بخوانم برای شما. ایشون میگه ان هذه الخطبه تبتر الفصاحت من اعطافها، فصاحت مانند باران از جمله های این خطبه فرو میریزد، و تؤخذ البلاغة من الفاظها، آیین و رسم بلاغت و فوت و فن بلاغت رو از الفاظ این خطبه قاطعه میتوان آموخت. کلام لیس فوقه کلام، سخنی است که بالاتر از این سخن پیدا نمی شود. انها تالی صورت البراءه، این خطبه قاطعه این در حقیقت تالی سوره براءت و آهنگ سوره براءت دارد. سوره براءت سوره ایست که دماغ مستکبران رو به خاک مالید، و کوبنده بود در مقابل دشمنان اسلام و پیمان شکنان و مخصوصا در مقابل منافقان که بعد از اول تا آخر سوره براءت تقریبا بر همین محور دور میزند. این خطبه قافیه هم بر همین محور دور میزند و لذا نام تالی سوره تالی خود سوره براءت بر این خطبه قافیه گذارده شده. از اینجا برگردم به چند تا بحثی که درباره ابلیس است و جز سوالات و معماهاست و با استفاده از آیات قرآن و از خطبه ما بتوانیم اینها رو حل کنیم. اولا سوالی است که دیروز بعضی از برادران مطرح کردن، گفتن اگر ابلیس اشکالی کرد در مسئله آفرینش آدم، ملائکه هم همین اشکالی کردن، چه شد کاسه ها و کوزه ها همه بر سر ابلیس شکسته شد؟ وقتی خداوند به ملائکه خطاب کرد من میخواهم آدم رو بیافرینم، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا در این زمین کسی رو میخواهی بیافرینی که خونریزی کند و فساد در زمین کند؟ خداوند به اونها فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید، از اسرار این خلقت، خلقت آدم شما بیخبرید. خب اینا این سوال از خداوند کردن. ابلیس هم گفت که خلقتنی من نار و خلقت او من طین، پس چی شد اونها مورد عنایت خدا واقع شدن و این چنین مورد خشم واقع شد؟ جواب این از سه تا تفاوت اساسی بین این دو برنامه و نباید اینها رو با هم مقایسه کرد. اولا ملائکه به عنوان یه استفهام سوال، بندگان حق دارن از خدا هم سوال کنن، توضیح بخواهن، معلوماتشون زیادتر بشه، و لذا خداوندم فرمود من چیزی میدانم که نمیدانید و بعدا افکارشو به همیدن. به عنوان سؤال، اونم نه سؤال اعتراضی، سؤال استفهامی. ولی ابلیس سؤال نکرد، اعتراض کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقتو من طین، بعدم گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقتو من سلطان من همه این مسنون، من حاضر نیستم زیر این بار برم. مسئله سؤال استفهام نبود، مسئله اعتراض بود. به حکمت خدا اعتراض کرد و گفت کار تو حکیمانی الیاذ بالله نیست. یه تفاوت. تفاوت دوم این است که ملائکه تا خداوند بهشون فرموده اینی اعلم و مالا تعلمون تسلیم شدند و فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همه سجده کرد. ولی ابلیس سجده نکرد، تسلیم نشد. این تفاوت مهم دوم بین برنامه ابلیس و ملائکه. و اما سومین مرحله، ملائکه بعدن حتی اگر این سؤالم ترک اولایی، اگر ترک اولایی بود عذرخواهی کردن، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا معلومات ما محدود بود، ما نمیدانستیم آدم یه همچین گوهر گرانبهایی است. وقتی معلم اسما شد و تعلیم اسما به ما کرد، ما فهمیدیم چه استعداد و لیاقت و شایستگی در این موجود بوده و میبایست ما به این سجده میکردیم. ولی ابلیس همه اینها رو که دید عذرخواهی که نکرد، این چی؟ و شیطنتش هم افزود، گفت حالا که چنین شد من مزد عبادت ها میخوام در همین دنیا، مزدشم این است، منو زنده بگذار تا پدر این آدم و فرزندانش در بیارم. این نه تنها از پشیمانی رسن، لجاجت انسان یه خطا میکنه در مقام عذرخواهی برمیاد، یه ترک اولا میکنه در مقام عذرخواهی برمیاد. این خوبه، بشر خطاکاره. مهم این است که زود از خطا برگرده. اما بیچاره کسانی که در خطایشان لجاجت می کنند، پافشاری می کنند، یک خطا سرچشمه خطاها می شود. و همیشه خطاها اینطوره، اگر انسان ترمز نکنه، در قدم اول و دوم در نگرده، اون گناه انسان رو به دو گناه دیگه دعوت میکنه، اون به چند گناه دیگر دعوت میکند. زنجیره هست گناهان و خطاها، باید زود قیچیش کرد. در اینجا هم ابلیس قیچی نکرد، ایستاد، تمام گناه گناهکاران دنیا رو مسئولیتش رو بر دوش گرفت. و این چند باری نیست که او زیر بار شد. بنابراین میان اینها با هم از زمین تا آسمان فاصله است و سه فرق اساسی و اصولی دارن. این در جواب سؤال برادری عرض کردم که ظاهر این آیات مربوط به ملائکه و ابلیس رو ملاحظه کرده بود و این سؤال اشکالی شده بود که نه اینا هر دو نکنه مثل هم باشن. این یه مسئله بود که لازم بود حل بشه. و اما مسئله دیگر، مطلب مهمی هست، اون مطلب رو ما در منابع اسلامی ندیدیم. منابع اسلامی از منابع مسیحی نقل کردن، بعضی از شارحان نهج البلاغه از فخر رازی نقل کردن که او از شخصی به نام ماری مریم، از شارحین انجیل، از ابلیس نقل کرده هفت اشکال بر خدا علیاذ بالله. ما میخوام این هفت اشکال شیطانی رو مطرحش کنیم، روش بیستیم، چون همینها تو اذهان انسانها هم با وسوسه های شیطانی هفت اشکال هست. و یه جنبندی کنیم. فخر رازی وقتی اینو نقل میکند میگوید، چون خودش اشعری هست، میگه اگر ما بخواهیم روی مکتب حسن و قب عقلی وارد بشویم، جن و انسی هم بشن، جواب هفت اشکال شیطان رو نمیتونم بدم، باید بیام روی مکتب اشعری ها جواب بدیم. اگر حسن و قب عقلی رو بخواهیم بپذیریم و جواب این سوالات افکان بدیم، نمیشه. صدر المتعلقین در دو تا از کتابهاشی که مفاتیح الغیب از کتب صدر المتعلقینه و دیگری هم در شرحی که بر اصول کافی دارد در مقام جواب برآمده، جوابهای مفصلی به اشکالات افغانی شیطان این دانشمند بزرگ، این فیلسوف بزرگ داده. البته ما جواب این اشکالات رو از یه مسیر دیگری، غیر از مسیری که صدر المتعلقین وارد شده وارد میشیم، چون بعضی از اونها روی مبانی خاص فلسفی هست و من فکر میکنم اگر ما از راه های دیگه وارد بشویم، برای لااقل امروز و این زمان و نسل امروز و نسل این زمان مفهوم تر باشه. حالا اول اصل اشکالات هفتگانی شیطانیه رو به اصطلاح ببینیم چیه. چون از متن عربی بوده، من از همون متن عربیش اشاره های کوتاه میکنم. اشکال اول ابلیس، البته این اشکالات هفتگانه ابلیس به ملائکه بود، یعنی به فرشته ها گفت من این هفت اشکال رو به خدا دارم. اول گفت مل حکمت و فی خلق، مل حکمت و فی خلق، اصلا خداوند چه نیازی داشت که بشر رو بیافرین؟ همون سوالی که خیلی ها میکنن، اگر خدا ما رو نمیافرین چه ازش کم میشون؟ آیا در آفرینش ما با ما مشورت شد؟ بعضی ها میگه اگر با ما مشورت شده بود که ما رأی موافق نمیدادیم به این آفرینش. من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود به قلوم شاهد. بنابراین اشکال اول اصلا فلسفه آفرینش، خدا چرا ما را آفرید؟ چرا؟ چه کمبودی داشت؟ چه نیازی به خلقت ما بود؟ سؤال دوم، مل فائدت و تکلیف که ما را آفرید؟ چه ضرورتی داشت که به ما تکلیف کنی؟ اگر واقعا میخواهد تکاملی برای ما فراهم کنه، خودش ما رو به مسیر تکامل ببره، تکامل رو ببخشه به ما. چرا ما رو انداخت توی تکالیف شاه، از طریق تکالیف شاه تکامل به ما بده؟ همین سوالیست که بسیاری از افراد میکنن وقتی ما میگیم فلسفه آفرینش تکامله، میگن خب تکامل خداوند بخشنده مهربان به ما میداد بدون این که ما بخواییم این همه درد و رنج بکشیم. اصلا کامل کامل ما رو میآفری چه میشون؟ ما رو حتما با ناقص میآفری نه؟ انبیای مرسلین رو بفرستد، کتب آسمانی رو بفرستد و ما رو به وسیله تکالیف، مسئولیت ها، جهاد، خون جگر، درد و رنج، شهادت و اون همه مسائل ما تکامل پیدا کنیم. خب از همون اول کامل کامل می آورید ما رو، چه کم می شد از دریای رحمت او؟ این سؤال دوم. سؤال سوم، لماذا کلفنی به سجود لآدم؟ حالا که آفرید و تکلیف کرد، چرا با به آدم سجده کن؟ آدمی که از خاک آفریده شده، من که از آتشم، این یکی از اون هفت اشکال در متن قرآن هست. این یکی همون چیزیست که در قرآن خلقتنی من نار و خلقته من تین. چرا دستور داد به من در مقابل آدم سجده کنم؟ و اما چهارم، لماذا آقبنی، از ماده عقاب، لماذا آقبنی بعد از اسیان؟ خب من بد کردم، اون چرا مجازات کنه؟ بس توی الفاظ و در افکار هست این اشکال، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. خب ما بد کردیم، تو دیگه چرا مجازات میکنی؟ چرا عقاب میکنی؟ تو ببخش، سر نظر کن، به بزرگواری خودت بگذر. ما بدیم، تو که دریای کرمی. چهار، پنجم، لماذا مکننی من الدخول الی الجنه؟ خب حالا همه این کارها شد، بعدا چرا به من اجازه داد من برم بهشت آدم رو وسوسه کنم؟ حالا ما سوختیم در این وسط، آدم چه گناهی کرده بود که به آتش ما بسوزد؟ چرا اصلا اجازه داد جنت بهشتی که جای من نبود منو اونجا راه دادم؟ این چه حسابی تو این کار؟ ششم، لمه خلقنی علا اولاده؟ آدم رو گمراه کردم، چرا من رو خلق کرد بر اولاد آدم تا دامنه قیامه؟ این برای چی؟ به تعبیر من، اگر فرزندان آدم برای سعادت آفریده شده اند و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف آفرینش بندگی است، من که ضد بندگی ام، من که ضد تکامل ام، من که ضد عبودیت ام، پس چرا این موجود ضد و مزاحم رو مسلط کرد؟ برای این از یه طرف آدم آفریده در مسیر عبودیت، از یه طرف منم یه سنگی انداخته تو جاده، اینها نمی سازه با حکمت. و اما آخرین اشکال و هفتمین اشکال، لما امحلنی مدتا طویلتا؟ خودش تقاضای مهلت کرده، حالا اشکال میکنه که چرا مهلت به من داد، چرا به من مهلت طویله ای داد، خیلی خوب حالا بنا بود به من جزایی داده بشود در مقابل عباداتی که کردم و در دنیا بمانم، یه مدت کوتاهی و بعدم نابود بشوم و جهان از شر وجود من ابلیس آسوده بشه. چرا؟ این سوالات هفتگانه و تصدیق میکنید که شیطان مرد ملایه برای خودش، وقتی میخواد تره اشکال کنه خیلی پرجون و مایدار به اصطلاح اشکالاتو تر میکنه. این اشکالات در یه جنبندی به چهار تا اشکال برمیگرده. منگاه شیطنت شیطان این است که تفسیرش بده و گستردش کنی. اینا روحش چهار تا اشکاله، اشکالاتی که تو اذهانم هست. اول اشکال در باره فلسفه آفرینش. فلسفه آفرینش چیست؟ سوال در باره اصل فلسفه آفرینش. دوم سوال در باره فلسفه تکلیف. خداوند آفرین تکلیف چرا؟ فلسفه تکالیف و مسئولیت ها. سوم فلسفه مجازات. خداوند چرا مجازات میکنی؟ در دنیا در آخرت. سوال از فلسفه مجازات. چهارم فلسفه وجود خود ابلیس. خدا چرا ابلیس آفرید؟ غیر از این چهار تا اشکال نیست. چهار تا فلسفه است این سوال کرده. فلسفه آفرینش به طور مطلق، فلسفه تکلیف مرحله دوم، فلسفه مجازات و عقاب دنیا و آخرت مرحله سوم، فلسفه وجود ابلیس و بقای او مرحله چهارو. حالا اجازه بدید من وارد جوابها رو عرض کنم، یعنی از چهارمی جواب عرض کنیم و بیاییم جلو مقدارشو که امروز میتوانیم بحث میکنیم و البته دامنه داره بحث، برای روزهای آینده میمانه مقداری. فردا که انشاءالله جمعه است و مراسم نماز جمعه است که طبعا تعطیل برنامه ما، برنامه بعدمون میفته انشاءالله برای روز شنبه به خواست خدا. و اما بریم سراغ فلسفه وجود ابلیس. سوالیست برای قالب اشخاص مطرحه، خدا چرا شیطان رو آفرید؟ بعدی از بعضی از شعرهای ملحدم در اشعارشون همین مطلب رو گفتن، منتها تعبیر زننده ای در اون شعر شاعر هست که آخرش میگه چرا شیطان را تو آفریدی، که من اون تعبیر زننده ای اون شاعر رو نمیخواهم در اینجا نقل کنم. در اینجا باید دو تا نکته رو توجه کرد، دقت کنید. نکته اول این است که خداوند ابلیس رو به صورت یک موجود طغیانگر نیافرید. ابلیس هم در آغاز آفرینش پاک بود، در صد ملائکه بود، 6000 سال عبادت کرد. ابلیس به اختیار خودش ابلیس شد، نه خداوند او را ابلیس کرد. معلوم تمام انسانهایی که در مسیر گناه و کفر طغیان قدم می گذارند از آغاز پاک متولد شدند. ما معتقدیم فرعون و نمرود هم خلقتشون پاک بوده، اینها منحرف آفریده نشدن. ما جانی بالفطره قبول نداریم، هیچ کس جنایتکار بالفطره متولد از مادر نمی شود، کل مولود یولد علی الفطره، همه با فطرت توحیدی متولد می شود. اون را هم می رسم تفسیر می کنم. سوال کردنه از روایت از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید سعیدون فی بطن امه، اون هم روایتی هست ولو روایتی است که سند محکمی هم نداره، ولی من تفسیری داره، تفسیرشو عرض میکنم انشاءالله. بنابراین قرآن به ما میگه همه پاک آفریده شدن و همه برای عبودیت و سعادت آفریده شدن. خلقت ابلیس هم خلقت پاکی بوده و خداوند او را بدبخت نیافرید. چه کرد؟ طغیان کرد. کان من الجن ففسق عن امر ربه، خودش فاسق شد و مطلوب درگاه خدا شد. اگر این تکبر و این غرور و این خودخواهی و خودمحوری و خودبرتربینی و عرفی عالم چنینند، یه نکته. و اما نکته دوم، از نظر نظام آفرینش بقای ابلیس در عالم خلقت و تکلیف نه تنها نقطه ضد تکامل نیست، بلکه میتواند همین ابلیسی که خودش ابلیس کرد پایه تکامل من انسان بشود. چرا؟ برای اینکه انسان همیشه در پیکار با دشمنان نیومند قوی می شود. انسان در سختی ها، طوفان ها، کورهای حوادث، بحران ها، مشکلات، فراز و نشیب های زندگی، پیچ و خم ها، در اینجا هاست که انسان ورزیده می شود. در یه زندگی مرفه هیچ کس ورزیده نخواهد شد. همون کلام معروفی از علی علیه السلام نقل شده در اون نامه عثمان بن حنیف، فرمود شجره بریه، اون درخت هایی که وسط بیابان های خشک می روید، از میان دل سنگ ها سر بلند می کند، در تمام سال گاهی دو تا باران بیشتر نصیبش نمی شود، اینا چوبه هاشون محکمه، همیشه مقابل طوفانن، تابش آفتاب، بادهای سوزان، کمبود باران، در میان صخره ها، چوب اینا خیلی محکم. اما اون درختانی که در کنار نهرها، همیشه آب بغلش، اطرافش هم دیوار باغه، کنار دستش هم باغبانی، نه طوفانی، نه کمبود آبی، نه مشکل و ناراحتی، اینا چوبهاشون نرمی، آتششون کم دوامی. انسان در مشکلات پرورش پیدا میکنه، در طوفان ها. یعنی من یه مثالی از همین انقلاب اسلامی خودمون و جمهوری اسلامی خودمون عرض کنم. الان انشاءالله جنگ تمام بشود با پیروزی، ارتش ما و رزمندگان ما به طور کلی یکی از قوی ترین ارتش ها و سپاه های دنیا خواهند. چرا؟ 7 سال در کوه حوادث در زیر فشار قرار داشت. مطمئن باشید این ارتش ارتشیست که اگر دست و پنجش از جریان عراق و کسانی که پشتر عراقن باز بشه، قدرت مقابله رویاروی با هر کدام از قدرت‌های دنیا و مخصوصا اسرائیل داره. خیلی ورزیده شده انسان در انبوه مشکلات ورزیده میشه. نه تنها میدان جنگ، کمبود اسلحه، نه تنها کمبود اسلحه، کمبود عرض، کمبود پول، اینا نشان داده که انسان در محرومیت ها چطور میتوانه سرپا بیسته. و الان هم میترسم. و به عقیده من ترس شوروی از حکومت اسلامی از ترس آمریکا بیشتره، چون هم مرز ماست. و به همین دلیل هم الان ابتکار عمل اون به دست گرفته، برای مسئله جنگ رو بلند شده دورگردی میکند و این طرف و اون طرف. درگیری بین ما و بین اونها پیدا بشه، اون میترسه از درگیری. اونم درگیری که تمام حاشیه روسیه حاشیه مسلمان نشینی هست، منتظر جرقه هستن، جرقه به اونها به خوده درگیری میشه. منظور این است که این مثال برای این عرض کردم که یه مقایسه کنید بین این رزمندگان امروز و رزمندگان 7 سال پیش. از زمین تا آسمون تفاوت دارید. مشکلات می سازد انسانها و جامعه ها را. اگر در محرومیت یا مشکلات بودید دوران تبریکی خوشحال باشید، ساخته میشید. اگر در ناز و نعمت و رفاه بودید خوشحال نباشید، ساخته نخواهید شد. این واقعیت. یه دانشمند خارجی است به نام توینبیه، اسمش توینبی، و این کتابی نوشته به عنوان فلسفه تاریخ، مرد محققی هست. این میگوید من در تمام تاریخ دنیا بررسی کردم، تمدن‌هایی که در دنیا به وجود آمده از قرون قدیم تا به امروز، تمام این تمدن‌ها رو بررسی کردم، بعد نتیجه گرفتم. این نتیجه مهمه. هیچ تمدنی در طول تاریخ، تمدنی درخشان، هیچ تمدنی در طول تاریخ پیدا نشد مگر این که ملتی مورد هجوم دشمن نیرومند خارجی واقع شد. وقتی یه ملت مورد هجوم یه دشمن نیرومند خارجی واقع شد، این ملت خودشو ساخت و همین سرچشمه ظهور تمدن‌های درخشان در طول تاریخ بود. بنابراین مشکلات انسان رو می‌سازد. وجود یه دشمن نیرومند برای انسان بیدار نعمت، برای انسان خواب بلاست. یه دشمن قوی در مقابل انسان، آدمی که بیدار باشه، این نعمت هست برای اون. وجود شیطان در مقابل اولیاء الله برای اونا نسلی میدم. شیطان ذاتاً منحره بد، اما نسبت به اولیاء الله برای اونها میتوان نعمت باشه. میتوان. چرا؟ برای اینکه وقتی دست پنجه با شیطان نرم بکنن، شیطان رو زمین بزنن، قوی میشن. من اگر بخواهم مبارزه در مبارزه هم پیش برم، باید یه هم مبارزه قوی پیدا کنم. با این هم مبارزه قوی دست پنجه نرم کنم، قوی میشن. اگر انسان یه نقطه مقابل قوی داشته باشد، این که ضرری به اون نمیزن، کمک میکنه، تقویت میکنه. انبیا با وسوسه های شیطان جنگیدن، اولیا با وسوسه های شیطان جنگیدن، انسان ها با غرایز نفس میجنگن، با شهوات مبارزه میکنن، جوانها در بهبوهه جوانی در مقابل قرائز سرکش می ایستند، مقاومت می کنند، قوی می شوند، قوی تر می شوند و به جایی می رسند که مصداق یا ایتها النفس المطمئنه کور می شوند. دیگه هیچ قدرتی نمی تونه اونها رو شکست بده. مصداق نفس مطمئن نمیشن. این در مبارزه انسان چی میشه؟ کسانی که مبارزه نکنن، نه، افسران و سرماندهان بزرگ دنیا اونهایی بودن که میدانهای بزرگ جنگ رو دیدن، سیاستمداران بزرگ دنیا اونهایی بودن که در مواقع بحرانی مصدر کار شدن. تجار ماهر اون تاجرانی بودن که به بازار بد برخوردن، در شرایط نامطلوب اقتصادی مشغول کار شدن. اینها ورزیده می شوند. یه واقعیه. منتها شیطان نه اینکه عقلش نمیرسید به این حرفا، اگر فکر میکرد میفهمید. اما 4 حجاب، خودپسندی، خودمحوری، خودبرتربینی، خودخواهی. اجازه به اون میداد این واقعیت ها رو ببین. اگر همین حجاب های چارگانه مقابل چشم من افتاد، منم خودبرتربین بودم، خودمحور شدم، خودپسند شدم، خودخواه شدم، منم به همون بلا مبتلا میشم، منم چهره واقعیت رو نمیتوانم ببینم. بنابراین اولا شیطان، روز اول شیطان نبود، بلکه در لباس فرشتگان بود، همردیه اونها بود، در سر اونها بود، ولو فرشته نبود. خودش را به این روزگار سیاه انداخت. و ثانیاً وجود شیطان برای ما مسئله نیست و خلاف حکمت نیست. خلاف حکمت نیست و اگر خداوندم نابودش نکرده، ولو مسئولیت های شیطان متوجه خودش هست، در این حال برای من فلسفه این بود. و من از اینجا میخوام پل بزنم به یه مسئله دیگر، با یه جمله اون مسئله رو هم اشاره کنم و بگذرم. از اینجا جواب یه سؤال معروف در بحث توحید و خداشناسی و عدل داده میشود و اون فلسفه بلاها. بلاها چرا؟ طوفان ها چرا؟ زلزله ها چرا؟ بیماری ها چرا؟ مگر خداوند رحیم و مهربان نیست؟ پس چرا ما رو در وسط بیماری ها و طوفان و زلزله و بلا و امثال این ها گرفتار میکنه؟ چرا؟ جوابش این است. یکی البته از فلسفه های بلا و آفات چندین فلسفه دارد، چارچش هفت فلسفه دارد. یه فلسفهش این است که در این کوره های حوادث انسان ها پرورش پیدا می کنند، از خواب غفلت بیدار می شوند. برادر، اگر زندگی انسان مرفه باشه، زندگی مرفه خواباوره، غافل کننده. از راننده های با تجربه پرسیدن جاده های صاف و بدون پیچ و خم خطرناک، راننده خوابش میبرد، صافه، نه دست انداز دارد، نه پیچ و خم داره، نه فراز و نشیب، خوابش میبرد. گاهی خوابی که منجر به نابودی راننده و مسافرها و اتومبیل همه میشد. اما جاده هایی که پیچ و خم دارد انسان از خواب بیدار میکنه، فراز و نشیب دارد، دوبار دنده رو عوض میکنه، دوبار ترمز میکنه، دوبار پیچ و خم، مانور صدا میده، دو تا دست انداز هم توش میافتد و ماشین تکان میخوره. خب هر کی چرت هم داشته باشه بار میشه، بیدار میشه. زندگی با تلخیهایش شیرین است. شاید این تعبیر تناقض مانندی باشه، ولی نه، زندگی با تلخیهایش شیرین است و بدون تلخی ها تلخ یه واقعی. خب من چون ایام ماه مبارک رمضان هم هست، تقاضا کردیم حداقل روزهای پنجشنبه و روزهای قتل و اینها می که از برادران مداح بیان، یه چند جمله هم توسلی پیدا کنن که انشاءالله این بیاناتی که کلمات مولا مدد میگیره با اون توسل ها، با اون حالت روزه، انشاءالله الرحمن دعاهایی هم که بعدش میشود نتیجه بگیریم. من عرضم رو تمام میکنم، برادرمون مشغول بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رمضان، ماه عشق و عرفان، رمضان ماه عشق و عرفان، تمزان بهر فیضم احسان رمضان ماه اطرت و قرآن ماه تجدید عهد و بیدار باشه وجدان ماه تحکیم آشنائی ها ماه تأثیر قهر و هرمان رمضان شاخ ساری از توبا قرفه از بشر رزوان شب قدرش سلام بر مهدی تا به فجرش کنور باران است.
روز هشتم ماه مبارک رمضان مزاحمت نشده باشیم. بعد از فرمایشات فریق معظم حضرت آیت الله اکارم شیرازی این مناسبت نیست امروز دست گدایی سفره سامن الحجج امام هشتم دران سن انشاءالله خداوند در این ماه پرفید و رحمت عنایتی کنه انشاءالله از چه زودتر نیروهای رزمندگی اسلام راه بسته شده حرم امام حسین رو باز کنه انشاءالله.
من کیستم گدای تو یا سامن الهدست من کیستم گدای تو یا سامن الهدست شرمنده عطای تو یا سامن الهدست مولا دلم میرون بر بیگان گل به عجل تا اکدم آشنای تو یا سامن الهجند تا زندم نکشم دست التجا مولای روز هشتم ماه مبارک رمضان شهرهای روز دار و سربازان امام زمان در خانه تامدن تا زندم نکشم دست التجا از دامن ولایت و یا سامن الهدن دار و شفا سکوی توم خود تو این طبیب ای علی ابن موزر رضا درد من و دوای تو یا سامن الهدای این آرزوی هر پدریست که اون لحظات آخر سرش به بالین جوانش باشه لذا علی ابن موسر رضا در اون لحظات آخر انتظار میکشید خودش فکر میکرد خدایا یعنی میشه جوادم از در برزه، یه مرتبه چشمشو باز کرد دید سرش به دامن جواد الائمه شب جوه و شب زیارتی ابی عبدالله انشالله وعده هممون یه همچی بزم و مدرسی آینده نزدیک حرم و ماموسه. امروز هم کنار قبر خواهرش فاطمه معصومه بگیرید دامن علی ابن موزر رضا. اینجا در ایام طوریست که معمولا همینطور باید باشه، سر و پدر به دامن و به سر باشه، اما بمیرم براد ابی عبدالله نمیدونم چرا کربلای قضیه برعکس رو به جای این که به سر بیاد سر و پدر رو به دامن بگیره. پدر آمد سر ایش در بارش و به دامن گره. یا ولدی دیده خود باز کن عزیز دلم، تبسمی تکلمی با پدر آغاز تو، من پدر پیر سر زخند من ساز تو، هرچه بالش تکلم میکنه جوابی نمیشه در ابی عبدالله. آخه بابا یه پدری که داغ دیده چکنه این دل آرام بگیره، اما ببینی که دیدم ابی عبدالله خم شد صورت و به صورت جوانش زغاموش. اللهم الان اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد وآخر التوب إله العظامك
طيب الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر يكشف السوء، أمن نسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم ارزقنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على من عادانا. خدایا به حق عظمت این ماه بزرگ
و قرآنی که در این ماه نازل شد و شهید این ماه علی ابن ابی طالب قسمت می‌دهیم، فرج امام زمان ما رو نزدیک بگرد، قلب نازنینش رو از ما خوشنود ببرم، ما را از سربازان فداکار و از دوستان وفادار امام زمان قرار بده. خدایا به عظمت اسلام و قرآن و به عظمت شهید این ما قسمت می‌دهیم، تمام علمای اسلام، تمام خدمتگزاران به این دین و این آب و خاک و ملت، همه اونا مخصوصا علمای اعلام و مخصوصا رهبر بزرگ انقلاب معید و موفق و منصور بدان. پروردگارا هرچه زودتر شر صدام و صدامیان را هم از این کشور هم از کشور عراق قطع ببرما. پروردگارا هرچه زودتر لطف و مرحمتی در باره این بندگان مظلومت بفرما و رزمندگان اسلام با پیروزی کامل و با سلامت به وطنهایشون باز بگردن. خداوندا در این ماه عزیز رحمت تو رو بر ما نازل بفرما، قلب ما را به نور علم و ایمان و تقوا همیشه زنده و روشن بدار. خدایا همه بیماران، مخصوصا بیمارانی که در بیمارستان ها هستند و بیماری های سخت و سعبی دارند و بلخص مجروحین جنگی، به زودی لباس تندرستی در اندامشان بپوشان. پروردگارا به عظمت قرآن قسمت می دهم اگر تا این ساعت ماه رمضان ما را نبخشیده ای، در این ساعت همه ما و همه گذشتگان ما را غریق رحمتت بگردان، ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. این نبی را